سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. طرح تخلیه حلب با حضور ناظران بین المللی امروز در شورای امنیت به رأی گذاشته می شود. دولت اردن اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در جنوب این کشور با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهوری و شماری از مقام های ایران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب بار دیگر از سر گرفته شده و شامگاه یکشنبه دست کم 350 تن از شرق حلب خارج شدند. ساعتی پیشتر شورشیان با حمله به چند اتوبوس خالی که عازم روستاهای شیعی نشین در نزدیکی شهر ادلب بودند، آنها را آتش زدند و عملیات تخلیه برای چند ساعت دچار وقفه شد. این روستاها در محاصره نیروهای شورشی هستند و در چارچوب توافق میان دو طرف قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب ساکنان این دو روستا نیز به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شوند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه طرح جدید درباره تخلیه شرق حلب را به رأی بگذارد. طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر اعزام ناظران بین المللی به حلب و تخلیه تمامی غیر نظامیان روز یکشنبه با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت نسبت به تصویب طرح جدید در جلسه امروز خوشبین است. دولت اردن بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافته است. مهاجمان که پس از تیراندازی به خودروی پلیس در قلعه تاریخی پناه گرفته بودند، در حمله ماموران امنیتی کشته شدند و به گفته مقام‌های اردنی مقادیری سلاح و کمربندهای انتحاری نیز از آنها به دست آمده است. به گفته محمد مؤمنی سخنگوی دولت اردن، در تیراندازی مهاجمان به خودروهای پلیس 10 تن شامل 7 مأمور امنیتی، 2 غیر نظامی و 1 زن گردشگر کانادایی کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اردن یکی از متحدان اصلی آمریکا و از اعضای ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در تهران با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با یوکی آمانو خواستار بی‌طرفی آژانس شد و همچنین گفت ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. آقای آمانو ساعتی پیشتر با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و به گفته آقای صالحی درباره آب سنگین عراق، ذخایر اورانیوم غنی شده و دستور اخیر حسن روحانی برای طراحی کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای با وی گفتگو کرده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بنابر مفاد توافق هسته‌ای وظیفه نظارت بر پایبندی ایران به تعهداتش را بر عهده دارد، در تازه‌ترین گزارش فصلی خود گفته است میزان ذخیره آب سنگین در ایران به بالاتر از حد مجاز رسیده است. یک نهاد بین المللی حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد شمار خبرنگارانی که در سال 2016 در مناطق جنگی کشته شدند افزایش یافته، اما مجموع خبرنگاران جانباخته در این سال نسبت به سال قبل کمتر بوده است. کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران CPJ در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شده گفته است از ابتدای سال جاری میلادی تا 15 دسامبر دست کم 48 خبرنگار در ارتباط با حرفه‌شان کشته شدند. این آمار در سال گذشته میلادی 72 خبرنگار بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند نه امکانات میخواهد و نه آمادگی قبلی. در همه خانه های مناطق سرد سیر نفت هست و کبریت هست و زنانی که راه حلشان را تنها آتش می دانند. آتش بر بدنی که نه مال آنها که جز اموال پدر، برادر و همسرشان است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دیگر آمارش در صدر خبرها نیست، مانند بسیاری از آمارهایی که به روز نمی شوند تا در صدر خبرها باشند. نه آماری از خشونت علیه زنان در ایران هست، نه آماری از آزار جنسی توسط محارم و این آخری خودسوزی زنان. پس از دهه 80 که موضوع خودسوزی زنان ایرانی در استانهای کرمانشاه و ایلام بالا گرفت، حالا مدت هاست که دیگر خبری در مورد آن منتشر نمی شود. سکوت خبری رسانه ها در ایران در حالی است که همچنان بیش از 70% زنان بستری شده در بخش های سوختگی بیمارستان های این استانها قربانیان خودسوزی هستند. زنانی عمدتاً 18 تا 25 ساله. در پژوهشی که در سال 83 در بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، دکتر علیرضا احمدی و همکارانش دریافتند که 49% زنانی که خودسوزی می‌کنند مجردند و 46% متأهل. 78% آنها خانه دارند و 30% از این زنان هیچگاه به مدرسه نرفتند. شایع‌ترین دلیل خودسوزی اما اختلافات زناشویی بود. آوا هما از فعالان کرد ساکن کانادا مهمان برنامه امروز ماست. دو ماه گذشته در سازمان ملل سخنرانی کوتاهی در مورد وضعیت خودسوزی زنان کرد داشت و آن را موردی خطرناک خواند که ممکن است اپیدمی شود. خانم هما، بعد این ما بگید که چرا دیگه در مورد خودسوزی زنان در ایران اطلاع رسانی نمیشه؟
درد زن حاشیه مثل خودش همیشه به حاشیه رونده میشه. قضیه خودسوزی و خودکشی یه چیز خوشگل زیبایی نیست که بخواد حالا مورد توجه قرار بگیره. دلایل خیلی زیادی براش هست. شما فکر کنیم ما توی جامعه زندگی میکنیم که یه حکومت مذهبی افراطی داره و مردمی داریم که دائم سعی میکنن به دنیا بگن که ما علیرغم این حکومت افراطی مثلا اتفاقا آدمای مدرنی هستیم. و یه لایه پیچیده ای از قضایای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملیتی، همه اینا باعث میشه که به این قضیه اینقدر مهم اونقدری که باید پرداخته نشه. یه قضیه دیگه گفتمان سرزنش و قربانی هست و این اتیتود که حالا مثلا خب طرف چرا باید خودکشی بکنه، چرا اینقدر ضعیفه که خودکشی کرده. قضیه درک، عدم درک ما از نواحی روانی هست. میشه واقعا ساعت در مورد صحبت کرد که چرا مسئله به این مهمی کم بهش پرداخته میشه.
اما خانم هما، امیدوارم در این گفتگوی کوتاه شما بتونید به دلایل انتخاب خودسوزی از سوی زنان به عنوان شیوهی برای مردن بپردازیم.
میشه گفتش که استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم که این دردی رو که حالا از لحاظ روحی و روانی میکشم شما میتونید به طور سمبولیک نمایندهشو توی بدن من ببینید. از یه جنبه خیلی سمبولیک داره، یه جنبه خیلی اعتراضی داره. شما نگاه کنید برای اکثر این زنا که تحقیقات به ما میگن زنای متأهلی هستن که توی روستاها زندگی میکنن که تقریبا 5 کلاس یا حتی کمتر سواد دارن، کسایی هستن که تو سنای پایین ازدواج کردن، آدمایی هستن که رو بدنشون هیچ کنترلی ندارن، کسانی هستن که یا پدرشون صاحب مالک بدنشون بوده و حالا همسرشون مالک بدنشونه و علاوه مثلا برادر و عمو و همسایه و همه اینها. و این قضیه ناموس و غیرت و شرف که همش بستگی به بدن زن داره. اون وقت این زن توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوندنش. مثلا برای اینکه شما خودتو بسوزونی لازم به این نیست که هیچ آمادگی داشته باشه. حتی اگه بخوای قرص بخری ممکنه به اندازه کافی تو خونه قرص نباشه، حالا باید بری بیرون تهیه بکنی بیاری. ولی توی هر خونه کبریت و نفت پیدا میشه، یعنی میتونه یه تصمیم ثانیه و آنی باشه.
خانم هما، آیا مسائل روحی و روانی هم در انتخاب این شیوه از اعتراض موثرن؟
اکثر کسایی که به آتش دست میزنن از بیماری مثلا obsessive compulsive disorder یا مثلا نگرانی شدید، انگزایتی شدید رنج میبرن. بیماری روحی رو چون نمیبینیم حتی در حد سرماخوردگی قابل مشاهده نیست. این گفتمان سرزنش و قربانی که تو اگه دپرسی، اگه افسردگی داری، پس تقصیر خودته که نمیتونی بر مشکلاتت غلبه کنی. و اینکه ماها تفاوت مثلا افسردگی رو با غمگین بودن نمیفهمیم و همه اینا باعث میشه آدمی که توی شرایط روحی افتضاحی هست نتونه دردش رو خوب منتقل بکنه به اطرافیان. اطرافیان دائم قضاوت هم میشه. شما فکر کنید ما توی جامعه هستیم که زنا باید مثلا فداکار باشیم، مادر پدر خوب باشه، همسر خوب باشه، نمیدونم خونش برق بزنه، به همسرش رسیده که کنه، دختر خوبی باشه برای پدرونش. از اون طرف آدمیزاد احتیاج به فردیت داره، احتیاج داره که برای زندگیش معنایی داشته باشه، هدفی داشته باشه، احساس مفید بودن بکنه. اما وقت زنای ما مثلا فرض کنه زن شهریال، زن طبقه متوسط، یا حتی زن روستایی که توان اینا داره که کار ساده‌ای بکنه، مثلا فرض کنید ترشی درست کنه بفروشه، میتونه اون وقت یک مقدار فردیتش رو پیدا کنه، چون شغل داره، یه کاری میکنه، یه دستمزد میگیره، اون دستمزد نه فقط از لحاظ مالی اینو مستقل میکنه، که از لحاظ روحی بهش یه حالت میده که من الان برای کاری که کردم یک مقداری ارزش وجود داره اینا. اون وقت این آدم توی جامعه رشد میکنه، توانایی حل مسئله پیدا میکنه. ولی زنی که دائم توی خونه، سال 5 کلاس هم بیشتر نذاشتن درس بخونه، حالا مشکلات بزرگم داره، اینا توانایی حل مسئله رو از دست میده. وقتی یه زنی رو محدود میکنی به خونه و به ملک اینا آن شدن، ازش قوه تحلیل و قوه حل مشکل و مسئله رو میگیری.
اما خانم هماما، چرا بالاترین آمار خودسوزی زنان رو در منطقه کردستان ایران میبینیم؟
این حالت مثلا توی خوزستان یا توی بلوچستان هم وجود داره. به هر حال مناطق حاشیه‌نشینی هستن که از لحاظ اقتصادی وضعشون بدتر از بقیه ایرانه، و این قضیه مشکل از اقتصاد قاطی شده با قضیه مسائل سیاسی. شما اگه این پریزن اطلس ایران رو نگاه کنید که آمار کسانی که در حال حاضر توی زندان‌ها هستن نشون میده رو نگاه کنید، ببینید که کردها با وجود اینکه خارج از زندان اقلیتن، چون چیزی حدود 10 تا 13 درصد جامعه ایران رو نشون میدن، توی زندان‌ها مخصوصا بین زندانی‌های سیاسی اکثریت رو نشون میدن. خب فشار سیاسی روی این منطقه به شدت بیشتره، فشار اقتصادی باز به خاطر مسائل سیاسی بیشتره. زنای کرد آخه درگیر لایه‌های مختلفی از ستم هستن، از طرفی ستم جنسیتی رو به تنهایی به دوش میکشن، ستم ملی رو با مردشون به دوش میکشن.
اما خانم هما، در سالهای اخیر مسئله خودسوزی زنان در مناطق کردنشین حتی مورد توجه فعالان مسائل زنان هم قرار نگرفته. چرا اونها نسبت به این موضوع بی توجهی نشون میدن؟
متاسفانه جنبش زنای ما جنبش مرکزگراییه که باز یه جورایی درد زن حاشیه رو با اهمیت ندادن بهش، با صحبت نکردن بهش، بیشتر به حاشیه میکشونه. قضیه زن ستیزی های اسلامی، قضیه فرهنگی داخلی خود کرد، یه مجموعه عوامل باعث میشه که زنای ما به اون مرز و لبه خودکشی کشونده میشن.
خانم هما، با این وضعیتی که شما تصویر میکنید، فقدان آموزش، بی‌توجهی فعالان مدنی و اجتماعی، چه راه حلی برای زنان منطقه میمونه؟ سیستم های بهداشتی درمانی در منطقه چرا نمیتونن به زنان کمک کنن؟
اگه شما فکر کنید وقتی یک آدم محرومی هستین توی جای دور افتاده، حالا کار ندارین، تحصیلات ندارین، امکانات بهداشتی ندارین، اگر که یک کلینیکی هم باشه که حالا مثلا یه دکتری هست که اونجا شاید شما بتونید بهش مراجعه کنی، از اونجایی که معمولا دکتر زبان خودت رو حرف نمیزنه، حتی اگه حرف بزنی، طبق تحقیقاتی که توی ایران انجام شده و تحقیقات آکادمی، یه بی‌اعتمادی شدیدی هست بین مردم و اون مرکز بهداشتی که مثلا طرف بره پیشش و بهش اعتماد کنه و ازش دارو بگیره و مشکلاتش برسه.
و خانم هما، شما در سخنرانیتون اشاره کردید که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، خودکشی میتونه به یک اپیدمی در منطقه کردستان تبدیل بشه. چرا چنین هشداری رو مطرح کردید؟
به خاطر اینکه خیلی چیزا توی جامعه قبحش از بین میره. شما فکر کنید یه زن تحصیلات عالیه، حتی خارج رفته، با امکانات مالی عالی در نظر بگیری که تو بهترین جای ایران هم زندگی میکنه، واقعا بعضی خشونت‌های کلامی و عاطفی رو دیگه حتی خشونت نمیبینه، براش چیز عادی شده. توی همچین جامعه اون وقت قضیه آتش و قضیه خودکشی و قضیه اینکه شما راه دیگه‌ای برای مشکلات پیدا نکنی غیر از این، وقتی هی تکرار میشه ترس از معلول شدن، ترس از که شما بدن دیگه مثل قبل نیست، خیلی سریع عادی میشه و نورمالایز شدن یه خطر خیلی بزرگیه برای جامعه‌ای که به این قضیه رسیدگی نمی کنن. مثلا آخرین آماری که آژانس کورتوا ارائه داده اینه که حتی دختر 8 ساله دست به خودسوزی زده. دختر 8 ساله، شما میتونید تصورش بکنید کسی که باید به فکر هنوز بازی کردن و الفبا یاد گرفتن و شعر خوندن و اینا باشه. وقتی از بچگی میشنوید که یه مادر داره میگه که به خدا خودم هم میسوزنم اگه این کار رو نکنی، یا یه اتفاق میافته و اینا، این میتونه قشنگ تبدیل به اپیدمیک شه و نیازه به کار زیاد، بررسی زیاد، آگاه سازی زیاد و جدی داره. من خودم شخصا نظرم به هر دری بزنم که یک مقدار به این قضیه بیشتر رسیدگی بشه، آموزش بیشتر بشه. خیلی مهمه که فعالان ما بتونن به مدارس زن دخترانه و پسرانه هر دوش، برن توی این قضیه در مورد این قضیه صحبت بکنن، در مورد عواقبی که خودسوزی داره، چون درسته که مرگباره ولی همیشه هم اینطوری نیست، آدم‌ها بعد از خودسوزی زنده میمونن با زخم‌هایی که خیلی آشکار هست روی بدنشون و زخم‌های روحی که حالا خیلی هم آشکار نیست.
با سپاس از آوا هما، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.